أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. توفیق اسم عبدالله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. در این مناسبت متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا ابی عبدالله الحسین علیه السلام و علیه السلام، در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره شریفه هود را تقدیم می‌داریم و آیین که الان تلاوت شد، آیین شماره 100، در ادامه مباحث شبهای پیشین و نوبتهای گذشته است. 7 حکایت و ماجرا در این سوره مبارکه مطرح شد. خداوند سبحان نامهای بزرگانی رو مطرح کرد از پیامبران الهی و اقوام اونها و در لابلای این نام بردن آموزه ها و تعالیم بسیار زیبا و دقیقی رو ذات حق منتقل فرمود. آخرین اونهای اشاره مختصری به کلیم الله موسی و رویارویی او با فرعون و نظام فرعونی بود، همان فرعونی که نسبت به او و ملأ او فرمود و طبع او امر فرعون و ما امر فرعون برشید. تابعانی دارد، ملأی دارد، پیروانی دارد، اشرافی، کسانی، و در این حال اینها جماعتی هستند که پی فرعون رو گرفتند، فرعونی که هیچ رشدی در کار او وجود ندارد، برخلاف موسی که با آیات و سلطان مبین می آید که توضیح دادیم و تمام شد و گفتیم. این 7 حکایت به پایان رسید. جمله این که قرآن بازگو می کند بسیار زیبا و دقیق است. زاد کم ننبا القرآن. زاده که اسم اشاره است، اشاره به چیست؟ به هر آنچه گذشت. تمام این 7 حکایت، زاده که من انباء القرآن، این بخشی از انباء و گزارشات قرآن و تمدن و جماعات و شهرهای پیشین است که خدای سبحان پیامبر بر تو قصه می کند. نقصه علیک. اینجا در این آیه 2-3 نکته جدی است که باید خدمت عزیزان بازگو کنیم و استفاده کنیم. نکته اول این که فرمود این از انباء است. گاهی در مباحث پیشین اشاره کردیم که ما یه خبر داریم، جمعش اخبار، یه نبأ داریم و جمعش انباء. گزارش را خبر میگویند، اما همه گزارشات و همه اون چه که شما مطلع میشید خبر است، ولو بی اهمیت و کم اهمیت. اگر ما بدانیم دیروز فلان کس در همسایگی ما میهمان داشت یا نداشت، چه غذایی خورد، آیا چه نوع مثلا خوردنی رو، چه نوع پوشیدنی و نوشیدنی رو، اینا خبر است. در اینها نمیشه بگیم اینها خبر نیست، جزء اخبار است، گزارشات است، اما اینها نبأ نیست و انباء نیست. نبأ به خبری میگویند که اهمیت و تعیین کنندگی دارد. اما یتساءلون عن النبأ العظیم. در ذات نبأ عظمت وجود داره و مهمی وجود داره. به همین خاطر خداوند سبحان اخبار نمیگوید، انباء میگوید. در قرآن نبأ میگه، یعنی گزارشات بسیار جدی و مهم و تعیین کننده، این که تکان دهنده است، اثرگذار است در زندگی آیندگان به انسان ها. فرمود ذالک من انباء القرآن. پیامبر اینها اولا انباء است، یه خبرها و گزارشات جدی است، اون هم من انباء القرآن. ما بنا نیست که همه چیز رو بگیم بلکه یه گوشهایی رو بازگو میکنیم و میگوییم اگر بنا باشد خداوند تمام گزارشات لوط و ثمود و ابراهیم و نوح و غیره را بگوید، مثنوی 70 من کاغذ شود، باید قرآن 200 جلد باشه، 500 جلد باشه که تمام این مطالب در اون بگنجد. اما بنا قرآن به اختصار است، من انباء القرآن، یه شمه‌ای و گوشه‌ای رو من انباء القرآن. نکته دوم فرمود نقصه علیک، بسیار زیبا و دقیق است. نقصه یعنی ما اشاره است به ذات حق، ما بر تو قصه می کنیم. خب اینو دقت بفرمایید، همین ابتدا حضرت پروردگار مستند مطالب و آنچه را که پیامبر بازگو می کند در قرآن اشاره می فرماید که آنچه را که پیامبر شما برای مردم گفتی از کهنه کتابی نخوانده ای، از گزارشگران تاریخ نگرفتی، شما نیومدی که نگاه کنی ببینی گزنفون چه گفته است، هرودت چه گفته است، اخبار و گزارشات یونان چیز، گزارشگران عرب چه گفتند، گزارشگران پارسی چه گفتند، شما به اینها کار نداری. آنچه که تو میگویی ما بر تو میگوییم، نقصه مستند سخنان تو مستقیما وحی ناب الهی است. گاهی میشه میفهمد من انباء الغیب، اینا یه گزارشاتی نیست که رسمی و علنی و این سونسو باشد مردم برن پیدا کنن، شما هم میگی اونها هم بگویند. خیر، شما مستقیما از خدای وجود و هستی دریافت میکنی، عظمت و جلالت و بزرگی کار تو این است که وحی تو، سخن تو مستقیما منتسب به خود ماست و ما بر تو میگوییم. نقصه علیک. سومین نکته، این تعبیر نقصه خیلی زیباست. کلمه قصه در لغت به معنای پیگیری کردن است. مادر موسی به امر الهی موسی رو در اون صندوقچه قرار داد و مادر موسی چو موسی را به نیل در فکند از گفته ی رب الجلیل، فرستاد موسی رو. اما بعد به خواهر موسی گفت قصیح، قصیح از ماده قصه و قصه، قصیح اینو پیگیری کن ببین کجا میره که بعد بتوانیم بدانیم که این فرزند ما دست کیست و کجاست. هنگامی که جنایتی واقع میشه و میخوان این جنایت رو به سرانجام برسانن، این جرم رو و مجرم رو مجازات کنن و به جزاء دقیق قانونی برسانن، نام این عمل چیست؟ ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، نام این قصاص است. قصاص یعنی یه جرمی رو پیگیری کردن تا پایان و مجرم رو به مجازات رساندن. پس خود کلمه قصه یعنی پیگیری کردن. نقصه علیک، ما اینها رو پیگیری میکنیم پیامبر. خیلی زیبا و دقیق است. ما بر تو حکایت میکنیم، پیگیری میکنیم مو به مو. خب معلومه آنچرا که خدای سبحان راوی آن است و حکایتگر آن است کجا؟ با اون چه ما میخواییم از نقل زید و عمرو و غیره پیدا کنیم و بخوانیم با همه دقتهایی هم که میشه کجا؟ بالاخره ما تاریخ معتبر هر عصر و زمانی رو نمیتونیم 100% به ضرس قاطع بدانیم. به همین خاطر در تاریخ میگن وقتی که نقل تاریخی نقل میشه به اجماع تاریخ مراجعه کنید. ببینید حبری اگر گفته، ابن عسیر هم گفته، مسعودی هم گفته، ابن قتیبه هم گفته، این رو نگاه کنید ببینید آیا احیانا مثلا دیگر مورخین هم گفتن. اگر 4 تا 5 تا 6 تا مورخ گفتن یه واقعه تاریخی رو بپذیرید، اما اگر یک مورخ به تنهایی گفته نمیشه اعتماد کرد، این قابل قبول نیست. نقصه علیک، ما بر تو میگوییم اگر سخن سخن خداست. و من اصدق من الله حدیثا، کی صادقتر از خداوند در مقام گفتار و سخن. لذا به تمام وجود میگیم صدق الله العلی العظیم و صدق رسوله النبی الامین الکریم، و به تمام اطمینان آنچه را که بازگو میشه به جان میپذیریم و دریافت میکنیم و استفاده میکنیم. خب نقصه علیک منها قائم و حسید. در نهایت اختصار میفهمد پیامبر ما این انباء و گزارشات رو به تو گفتیم از این جماعات و از این 7 حکایتی که برده شد از ساکنان این قرابت مدنها. منها بعضی از این هفتانی که گفتیم از این شهرها و دیارها هنوز قائمان، هنوز پابرجاست، میتونی بعضی از آثار اون رو ببینی و مشاهده کنی، اما بعضی از اینها حسید است. کلمه حسید با صاد، یوم الحساده با صاد، نباسین. وقتی که روزیه که میرن گندم رو درو کنن در عرب میگن یوم الحساده. حسید یعنی درو شده، یعنی بریده شده، بر زمین افتاده شده. حسید کما این که روزی که خرمن رو میکوبن، گندم جمع شده رو میکوبن، یوم الدیاسه، اون یوم الحساده. فرمود بعضی از این تمدنها، بعضی از این شهرها و جماعات که گفتیم، این سرزمین هایی که به عقوبت الهی مبتلا شد، هنوز بعضی از اینها آثارشون هست، میتوانی مشاهده کنی و مراجعه کنی، میتوانی بری به مصر، میتوانند مردمان به مصر برن ببینند آثار مصر را، اهرام ثلاثه مصر را، و ببینند که تخت و بخت خدایگان مصر چه بوده است، که دیشب خدمت عزیزان توضیح دادم و یه اشاراتی کردم که روز به روز نو به نو ما داریم هنوز تحقیقات جدیدی در مورد فراعنه پیدا میکنیم تو دنیا و اطلاعات جدیدی به دست میاد از اون دوران 400 ساله ای که در یه بخش از اون موسی درگیر با این جماعت فرعونیان بود. هنوز آثار سمود باقی است. یه وقتی عرض کردم خدمت دوستان اینجا در سوره مبارکه انبیاء، آقایی در فرانسه دانشگاه سوربن، واندن براندن، فرانسوی، واندن براندن، این 16,000 ادعا دارد 16,000 سنگ نبشته رو در مورد سمود خوانده است و مطالعه کرده است. بعد تو استشهاداتش به قرآن اشاره میکنه، تو کتابی که نبشته است در مورد قوم سمود و سابقه سمود. آثار اینها هست. هنوز منطقه وادی القرا به طرف اردن هاشمی از تبوک که تو عربستان میرید، میرسید به سرزمین وادی القرا، این سرزمین قوم سمود است و آثار اینها قائمون، اینها باقی است. اما بعضی ها حسید، هیچ اثری ازشون نیست دیگه، اثری از سرزمین و تمدن و آثار باستانی قوم نوح باقی نمانده است. تمام کرد خداوند پرونده اینها رو. که انک بالدنیا لم تکن، گویا هیچ اثری از اینها دیگه باقی نماند. فرمود منها قائمون و حسید. این یه جمع‌بندی نسبت به کل مطالب پیشین بود که این جمله رو گفت. حالا چقدر زیبا داره اینها رو قرآن تحلیل میکنه، این سرنوشت های پیشین به این اقوام گذشته رو. و ما ظلمناهم ولکن ظلموا انفسهم، ما به اینها ظلم نکردیم اما اینها به خودشون ظلم کردن. اجازه فرمایید همین جمله رو دقیقاً باز کنیم که مشابه این در قرآن تعابیر رو داریم بازم. و ما ظلمناهم، ما به این جماعتی که این هفت قومی که ویران شدن، نابود شدن، دیدید سیها آمد، چه آمد، چه آمد از میان رفتن، هیچ ظلمی به اینها نکردیم. اینها خودشون به خیشتن خیش ظلم کردن. کلمه ظلم یه معنای لغوی داره و یه معنای اصطلاحی. معنای لغوی ظلم در لغت ظلم ای نقصه، ظلم یعنی نقصان، یعنی کاستی، چیزی رو دچار نقصان کردن، دچار آسیب کردن، این میشه ظلم در لغت. به ابه اقتدا عدیون فل کرم و من یشابه ابه فما ظلم. در اشعار عرب میخوانیم که عدی ابن حاتم پسر حاتم طائی به پدرش اقتدا کرد. اگر کسی به پدرش اقتدا بکنه ظلمی نکرده، یعنی کم و کسری نگذاشته است. فما ظلم ظلمه ای نقصه به این معنا. ببینید یه چیزی رو میخورید، یه نوشیدنی رو میخورید، اما وقتش نبود، بالاخره زمانی بود که به حمدالله همه چی تأمین بود، هیچ نیاز نوشیدنی و خوردنی نداشت انسان. گاهی سر سفره نشستید و غذا کاملا نوش جان فرمودید، حتی اذا بلغت الحلقوم، دیگه هیچ جایی نیست تو این مهمانی برای نفس کشیدن، بعد میبینید تازه تعدیق میارن و نگاه میکنه انسان، میگه آمدی جانم به قربانت، ولی حالا چرا بی وفا، حالا که من افتادم از پا چرا. مثلا یه چنین حالتیست، انسان این رو میبینه میارن. و وقتی انسان میل به چیزی نداره عزیزان و نیازی نداره، بعد اون ماده غذایی رو میخوره، مثلا یه شیری میخوره، در کلام عرب میگن اللبن الظلیم، اللبن الظلیم، میگن این شیر مظلوم شد، بهش ظلم شد که شما خوردید، یعنی ناقص شد، اثرش بی اثر است، بی خاصیت است، فایده ندارد. پس دقت کنید، میخوام ریشه‌ای بگم مطلب رو خدمتتون. ظلم به معنای نقصان و کاستی، خب این لغتشه. در اصطلاح میگن ظلم وضع شی فی غیر موضعه. این شیری که شما نباید میخوردید اگر خوردید میشه ظلم، چون این از بین رفت، اون خاصیتش برای بدن هیچ. این شیر رو گویا شما در جایی مصرف کردید که نباید مصرف کردید، این میشه اصطلاح ظلم. حالا دقت کنید، ظلم یعنی اینکه انسان یه چیزی رو، یه استعدادی رو، یه امکانی رو، یه فرصتی رو، یه منابعی رو در غیر جای خودش صرف میکند. وضع الشیء فی غیر موضعه با همون شیوه لغت. حالا دامنه ظلم رو به این معنای لغوی و اصطلاحی که میگم کجا میبینید؟ در تمام زندگی، در تمام حوزه‌های فرهنگ و سیاست و اقتصاد و خانواده و جامعه. و هنگامی که چشم انسان در جایی مصرف میشه که نباید مصرف میشد، میشه ظلم به این چشم. هنگامی که گوش انسان چیزی میشنود که نباید میشنید، این گوش اینجا جاش نبود، نام این ظلم است، این گوش مظلومه، ظلم شده الان به این شنوایی ما که این اتفاق افتاده است. یه سرمایه ای شما دارید، این پولتون رو یه جایی مصرف میکنید که نباید مصرف میکردید، این پول تو قمار مصرف شد، این تو مسیر ربا صرف شد، نام این چیه؟ نام این ظلمه، ظلم شده، این پول مظلومه، اینجا نباید مصرف میشد. یه استعداد، یه توانمندی، یه توانایی در وجود شماست، این توانایی، نیرو، انرژی، فکر نباید مصرف میشد. وقتی عرض کردم در یکی از بالاخره زندانی رو من گفتن کار مطالعاتی کاری انجام میدادیم، تربیتی آموزشی با بعضی از این عزیزان، بالاخره زندانی رو معرفی کردم به من در یه سالی، خیلی سالهای قبل بود البته، این فکر میکنم مال سال مثلا 80 و اینها بود، گفتن این سلطان سرقت ایرانه، این 99 فقط تویوتا هم میدزدید اون زمان، فقط عشق تویوتا بود به قول این بچه ها، این 99 تا تویوتا دزدیده بود در یک سال. بعد من دیدمش، این گفت 30 ثانیه، من هر تویوتا رو به 30 ثانیه میدزدم. خب از این فرد در اداره پلیس آگاهی اینا استفاده میکردن اصلا که اصلا بتونن دست دزدا رو بخونن، دست این سارق رو بخونن اصلا. خب این چه استعدادی است، چه سرشار این استعداد، این توانایی رو داره، اما این توانایی چگونه داره مصرف میشه؟ در این مسیر مصرف. این ظلم به این استعداده، ظلم به این توانایی است. شما باید این لحن کلامتون، این جملات و کلماتی که دارید با همسرتون به کار میبرید همان باشد که خداوند میگوید قولوا للناس حسنا، درش حسن داشته باشه. اما این کلام شما لحن پرخاش پیدا میکنه، لحن بلندی و تندی پیدا میکنه، این ظلم کلامیه. شما دارید این انرژی رو، این فریاد رو، این رو جایی مصرف میکنید که نباید مصرف میکردید. اگر دقت کنید، عرصه ظلم میشه چی عزیزان؟ تمام زندگی ما، تمام شرایط ما، در تمام خصوصیات زندگی احتمال ظلم میره و زمینه ظلم برای ما انسانها وجود دارد. حالا بالاترین مصادیق ظلم، بالاترین مصادیق ظلم اینه که انسان برترین حسی که خدا به او داده است که حس عبادت و پرستش است، ما زیباتر، پرشکوه‌تر، جذاب‌تر، دلنشین‌تر، مؤثرتر حالی و حسی مانند عبادت و پرستش نداریم. برترین حس انسان حس پرستش خداست و این فطرت خداجویی. حالا این حس پرستش و انسان به پای سنگ و چوب و بت و نفس و هوا و زر و پست و مقام صرف میکنه. اسم این میشه چی؟ میشه ظلم. اونم کدوم ظلم؟ ان الشرک لظلم عظیم. میشه ظلم عظیم. این میشه ظلم عظیم. این مستاق ظلم بود با تعریفی که خدمت عزیزان گفتیم. از بزرگترین مصادیق ظلم آن است که انسان به خیش تن خیش ظلم میکنه. یعنی این عمر الان نگاه میکنه کسی 50 سال سنشه، 60 سال سنشه، 40 سال سنشه، 30 سال سنشه، الان کجا باید میبود بعد از 40 سال سن؟ با 50 سال عمر گرفتن از خدا این انسان با چه جایی قرار میداشت؟ الان کجاست؟ وقتی نگاه میکند بیند 50 سال به این عمر ظلم کرده است، به خودش ظلم کرده. نیستن جایی که خدا او را برای چنین جایگاهی آفریده است و قرار داده است. این میشه مصداق ظلم به خود، ظلم بزرگیست و همینطور دیگه ظلم به دیگران و دیگر انسان ها در حوزه های مختلف. پس در این حال سه ظلم رو هم با هم مرور کردیم بعد از مفهوم ظلم: ظلم به حق، ظلم به خود، ظلم به دیگران. این هم سه حوزه داره ظلم، به اصطلاح سه حیطه و زمینه دارن. برگردیم به آیه شریفه با توضیحاتی که گفته شد. فرمود و ما ظلمناهم، خداوند به هیچ کی ظلم نمی کنه. یعنی در کار خدا نقصان وجود نداره، نقص نیست تو کار خدا. خدا هیچ چیز را در غیر جای خودش صرف نمی کند، پس خود در کار خداوند ظلم نیست. پروردگار تو پیامبر لا یظلم الناس شیئا، ان ربک لا یظلم الناس شیئا، خدا هیچ چیز ظلم نمی کند، مثقال ذره در کار خدا ظلم نیست. که بالعدل قامت السماوات و بالعرض، خدا تمام وجود او به مقتضای عدل اداره هستی می کند، مبتنی بر عدل افعال و صفات او جاریست. اما ولکن ظلم و انفسها، اینها نباید ویران می شدن. دیشب خدمتون گفتیم اون ناله سوزناکی که علا بعدن لمدینه کما بعدت ثمود، شب قبل گفتیم، دیشب گفتیم، ای وای اینا نباید اینطور می شدن، اینا نباید ویران می شدن، اینا نباید زیر رو می شد شهر و دیارشون، نباید اینها جان می دادن تو منازلشون و فرصت بیرون آمدن نمی داشتن، اینا باید کجا می رفتن، چه مقامی پیدا می کردن، چه جایگاهی می رسیدن. اما متاسفانه خودشون سرمایه وجودی خودشون رو از میان بردن. ولکن ظلم و انفسهم، ممکنه یه شبهه اینجا تو ذهن بعض از دوستان بیاد، خدا میگه اینا خودشون به خودشون ظلم کردن، مگه میشه؟ این به اصطلاح فلسفی میگه توقف الشیء على نفسه، چطور انسان خودش به خودش ظلم میکنه؟ اینجا لازمش اینه که بدانیم این رو دیگه در وجود ما گویا دو بعد و دو ساحت هست، میتوانیم بگیم دو خود وجود داره در نهاد ما، در نفس و جان ما. ما دو خود داریم، یه خود فجوری داریم، یه خود تقوایی داریم، یه خود ربانی و رحمانی داریم، یه خود شیطانی داریم. در این وجود ما این دو خود در حال نبردند. هنگامی که خود رحمانی غالب میشه بر اون بعد فجوری و شیطانی، اینجا به مقتضای عقل انسان با خیشتن عمل میکنه و حرکت میکنه، به بار مینشینه استعدادها و توانمندی‌ها. اما هنگامی که خود فجوری، خود بهیمی، حیوانی و شیطانی در وجود انسان غالب میشه، میشه ظلم. انسان در اون مسیری که باید باشد دیگه هستی او قرار نمیگیرد و حرکت نمیکنه. پس یه نبرد تو وجود ما. اون ابیات زیبایی که بر اساس حدیث نورانی وجود و مبارک امام صادق بازگو میکند، مثنوی که در حدیث آمد که خلاق مجید خلق عالم را سه گونه آفرید، همون حدیث زیبایش که امام صادق دارن که خداوند در حیوانات شهوت رو قرار داد، در ملائکه عقل رو قرار داد، در انسان رکب فیهم شهوت و العقل، در وجود انسان شهوت و عقل رو قرار داد. بعد تموم میشه این مطلب که این سه گروه رو توضیح میده. بعد میگه خود این انسان یه موجودی است که تو وجود این انسان دوگانگی و دو ساحتی است. یعنی در وجود ما دو بعدی و دو ساحتی است. واقعا همینه. فعلهم نفس به ما سباها فعلهمها فجورها و تقواها، یه بعد فجوری یه بعد تقوایی، یه نگاه رو ظرفیت در وجود ما کاملا مستعد و آماده ارتباط با خداوند، یه بعد وجود ما مستعد و آماده ارتباط با شیطان. حالا لحظه به لحظه عزیزان حرابه، یعنی ما تو نبرده در وجودمون که یا بریم به سوی شیطان یا بریم به سوی رحمان. این نبرد تا کدوم غالب بشه؟ اگر بعد رحمانی در وجود ما غالب شد میشه عدالت، اگر بعد شیطانی غالب شد میشه چی؟ ظلم. میشه ولکن ظلموا انفسهم، دیگه از مسیر خارج میشیم، از اون بعدی که باید بریم به در میام. ولکن ظلموا انفسهم، خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. اینی که در متون رباعی از زبان نبی مکرم خاتم انبیا محمد مصطفی بارها تو روایت میخونید بجنگید با خودتون، جاهد و احواکم اعدا عدوک نفس و کلتی بین جنبه، دشمنترین دشمنان تو خودتی. و یعنی چه؟ مگه انسان خودش دشمن خودش میشه؟ مگه خودش با خودش میجنگه؟ همینه، یعنی یه خود رحمانی با خود شیطانی گلاویز میشه در وجود ما. بعد فجوری با بعد تقوایی در جنگ، از صبح تا شب تو حرف زدنمون، تو رفتارمون، تو انتخابمون، تو زنداریمون، تو شوهرداریمون، تو سیاستمون، تو دیانتمون، تو فرهنگمون، تو بازارمون، تو کوچمون، تو معلمیمون. این تناقض و تعارض رو، این تعارض بگید، تنازع رو بگید، این تنازع رو ما داریم. تا کدام غالب باشد؟ قد افلح من زکاها یا قد خاب من دساها، که نتیجه چه باشد؟ فرمود ولکن ظلموا انفسهم فما اغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء. حالا به اون ظلم اصلی اشاره میکنه بعد از این که فرمود فما اغنت عنهم، اینا رفتن دنبال آلهه ها، رفتن دنبال معبود های غیر خدا. حالا این معبود ممکنه سنگ و چوب بود برای بعضی از اینها، ممکنه بعضی از اینها نه سنگ و چوب نبود، فرعون بود آلهه اینها، یه انسان بود آلهه اینها، ممکن بود خودشون بودند، نفس های خودشون بود که مادر بت ها، بت نفس شماست. ممکن بود بت اینها زر بود. امروز مگر بت بشریت چیه؟ الان بت امروز، بت اصلی امروز جامعه بشری چیه؟ ثروت، سرمایه، کاپیتال، نظام کاپیتالیسم، بت رسمی امروز دنیاست. تمام تلاش ها، تمام کوشش ها، تمام همت ها در بسیاری از جوامع دنیا مصروف به چی؟ به کسب سرمایه بیشتر. یه بت الان سنم و مال، بت مال و ثروت امروز، بت سرمایه امروز، بالاخره یه بت رسمی است که بتخانه اصلی دنیا رو تسخیر کرده است بالاخره. فرمود فما اغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله، هیچ اینها رو بی نیازشون نکرد و کفایتشون نکرد. دیدید پایان اینها رو، این معبودها و آلهه هایی که جز خدا اینها عبادت می کردن، پرستشون می کردن، منشه هیچی کفایتشون نکرد. چون ما می دانیم خب الذی اغنا و اغنا، هم با قاف هم با غین، خداست که اقناع میکنه انسان رو، چیز دیگه انسان رو نمیتونه بی نیاز کنه جز حضرت بی نیاز، که خودش بی نیاز است بعد ما رو بی نیاز کند. فرمود لما جا امر ربه، وقتی اومد امر خدا، هیچ کدام از این آلهه های اینها که به ظلم در پیان رفته بودند و به خودشون ظلم کردن، هیچ کاری براشون نمیتونست بکنه. و ما زادوهم غیر تطبیب، و چیزی براشون نیفزودند این آلهه ها و معبودهاشون مگر تطبیب، مگر تطبیب. تطبیب از ماده تببه با ته دو نقطه و دو تا به تببه، سریعا ذهنتون میراد با اون صحنه که پیامبر ایستاد بالا کوه صفا، گفت ایها الناس نظرتون در مورد من چیه؟ گفتن تو رو صادق قریش میدانیم، صدیق میدانیم، اگر بگویم الان از این پشت کوه دشمن داره میاد چیکار میکنید؟ اسلحه میگیریم، آماده میشیم. پس الان بهتون میگم قولوا لا اله الا الله تفلحوا، بدونید پشت امروز فردایی و قیام نیست. شما میگید من صادقم بسم الله، به مجرد این که سخن پیامبر تموم نشد از میان جمعیت اون مردک سر بلند کرد، مشتش گره کرد، گفت تب بلک، تباب، تطبیب، تب بلک. کی؟ عمو. چیزی نگذشت، خداوند جواب این تب بلک رو محکم در محکمات کلام خیش گفت تبت یدا ابی لهب و تب ما اغنا عنه ماله و ما کسب. تو به عزیز ما، تو به محبوب ما میگی تب، تمام وجود تو تب، تب تببه ای حلکه، یعنی حلاکت، نابودی. به پیامبر گفت تب بلک، علی یعذب الله، علی یعذب الله، یعنی مرگ بر تو، یعنی حلاک باش. خداوند فرمود تبت یدا ابی لهب و تب. ابی لهب به تمام معنا وجود او در حلاکت و نیستی است. هر آنچه که با اون تکیه می کرد که دو بازوی او بود، یکی زر او و زور او، ما اغنا عنه ماله و ما کسب، هیچی هم به دردش نخورد. و تفصیل ماجرای زندگی ابو لهب که در جای خودش مطرح است. فرمود و ما زادوهم غیر تطبیب، اینها براشون چیزی نیاوردن جز تطبیب. پس تطبیب یعنی چی شد؟ یعنی هلاکت، ویرانی، نابودی، نیستی. و کذالک، خوب دقت بفرمایید، و کذالک اخذ ربک اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه علیم شدید. این کلمه رو گاهی از کردم خدمتون، کلمه کذالک رو در بسیاری از موارد وقتی تو قرآن میشنویم میفهمیم خدا چی میخواد بفرماید، یه قاعده و قانون میخواد بگه. و زنون ذهب مغاظبا فظن ان لن نقدر علیه فنادا فی الظلمات ان لا اله الا انت، قرص خورشید در سیاهی شد، یونس در دهان ماهی شد. این اتفاق افتاد، بعد تو دل اون شرایط ظلمت یونس شروع کرد به سخن گفتن، سبحانه که انی کنتو من از ظالمین، ابراز کرد خدا یا کاستی از من، مشکل از من، من نباید این کاری میکردم، نباید بیقراری میکردم، نباید اون قومم رها میکردم. البته به معراج الهی اومده است، داره عروج پیدا میکنه، ارتقاء شخصیت پیدا میکنه یونس تو این شرایطی که داره. بعد فرمود فاستجبنا له، جوابش دادیم، نجیناه من الغم، بیرون کشیدیمش از اون اندوه بزرگ. بعد و کذالک ننج المؤمنین، یعنی قانون خدا اینطوره که خدا مؤمنین رو به این شیوه نجات میده. این قانونه. این قانون چیه؟ اگر کسی به جایی رسید که گفت سبحانک انی کنت من الظالمین، تقصیر خودش رو پذیرفت، ضعفش رو دانست، به سوی خداوند آمد، از ذات حق فرصت دوباره طلب کرد، نجیناه من الغم، نجاتش میده. این سنت ماست، کذالک ننج المؤمنین، این قانون ماست. کذالک قانون خدا رو مطرح میکنه. حالا ببینید، و کذالک این حکایاتی که گفتیم، و کذالک اخذ ربک، اخذ یعنی بعدش، یعنی گرفتن با اقتدار و قدرت و لازمه اونگاه به عقوبت رساندن. اخذ و گرفتن و غلبه خدا اینطور است. چطور؟ اذا اخذ القرى، هنگامی که این هفت تمدنی که گفتیم چگونه خداوند با اونها مطرح کرد و عمل کرد، با سمود اون، با لوط آن، با عاد، با نوح، اقوام اونها. و حالا جمله اصلیش اینجاست، اذا اخذ القرى، این وحی ظالمه جمله حالیه، وحی ظالمه یعنی قانون خدا اینه که اخذ میکند، به عقوبت میگیرد مردم را و جماعتی را و قبیله و گروهی را، بگید تمدنی را اصلا، که وحی ظالمه، در حالی که اونها چه باشند؟ ظالمه باشند، ظالم باشند. خب این قانون خداست، یعنی خداوند قانونش اینه که در نظام الهی ظلم جایگاهی نداره. شما بیرید یه ماده غذایی رو میخورید، یه نوشیدنی میخورید، این فاسده، تا میذارید تو دهنتون این چشایی ما تشخیص میده طعمش رو، میگه ببخشید این طعمش برگشته، برمیگردونید نمیخورید. حالا این در حدی نیست که چشایی ما درکش بکنه، میره وارد میشه، میره تو فضا چهار را رد میشه و میره، ارزم به خدمتون، تو مری و وارد معده میشه، وارد معده که میشه یه نیم ساعت میگذره، یه رو میگذره، تحمل نداره معده شما، این غذای فاسد را معده نمیپذیره، برمیگردونید، ابتلا میکنید، برمیگردونید. معده در حدی نیست که تشخیص بده این رو، از معده رد میشه تو بقیه جهاز هاضمه واکنش نشان میده و بقیه اندام ها برمیگردونن رو به شکل دیگری. و اگر توانش رو نبود این بدن برگردونه و به هم ریخ تمام صحت و سلامتی، میبرند انسان رو بیمارستان فلان اصفهان، بعد رودشویی میکنن، بالاخره بیرون میکشن این ماده مسموم رو از بدن انسان، چون این ماده مسموم جذب وجود انسان نمیشه در نظام الهی. خدا جوری فیزیولوژی ما رو قرار داده است که این ماده مسموم جذب بدن نمیشه، درست؟ ظلم یه ماده مسموم در نظام آفرینشه، جذب خلقت نمیشه. خدا ظلم رو جذب نمی کنه تو آفرینش، اجازه نداده ذات حق. لذا اگر ظلمی جاری میشه تو وجود، اول وظیفه خود انسان هاست که ظلم رو تحمل نکنن، ظلم رو نپذیرن. به همین خاطر به نظام تشریعی، یعنی به وظیفه دینی و تشریعی به انسانی اینه که کونا لزالن خصمن، آخرین لحظات عمر امیرالمؤمنین از فرق شکافته چیزی با شهادت حضرت ساعتی بیش نمانده است، فرزندان خودش را نشانده است، الحسن و الحسین، و در حال نوشتن نامه می نویسد، خطاب به فرزندانش در حضور خودشون میگه، می نویسه و بعد میگه و من بلغه کتابی هازا، هر که تا قیام قیامت این نامه علی دستش برسه این وصیت نامه منه، نامه 46 نهج البلاغه. وقتی که شروع میکند اوصیکما و جمیع ولدی و ذریتی و من بلغه کتابی هازا به تقوی الله، اولین وصیت من تقوای الهی است، و نظم امر کن، تعجبش میزنه انسان آن. و نظم چی شد؟ چرا امیرالمومنین از تقوای مرتبه به نظم اومدن؟ به نظم اومدن. تقوا جز با نظم عملی نمیشه عزیزم. اگر کسی میخواد تقوای علمی داشته باشه باید نظم علمی داشته باشه، اگر کسی میخواد تقوای خانوادگی و اخلاقی داشته باشه باید نظم خانوادگی داشته باشه. بدون نظم تقوا ثمره پربرکت عملی برای انسان نداره. امام به یه نکته اشاره میکنه که بعد از هزار و خوردی اصلا متحیر میمونه. من به عنوان کسی آخره درس اصلی ما در دانشگاه فردوسی الان که خدمت دوستان هستم اینجا کلاسمون رو تعطیل کردیم، روز سه‌شنبه بالاخره بحث دوره دکتری مدیریت 8 دانشجو داریم تو این ترم که در کلاس ما می‌نشینن. بس فلسفه مدیریت اونجا من دارم میگم برای دوستان. این نظم جایگاهش چیز خاصی میشه وقتی این نظم رو میفهمیم. حالا داخل پرانتز کوچک بگیم بالاخره به سازمان ارگانیزیشن، سازمان رو به انگلیسی میگن ارگانیزیشن. ارگانیزیشن از ارگ و ارگانون میاد. ارگ منظمترین سازی بود که در یونان گذشته می زدن و می نواختن. ارگ و ارگانون. بعدی میاد تو فارسی میشه ارقنون. پس عدم گردم عدم چون ارقنون گویدم که نایلیه راجعون. سازمان رو میگن ارگانیزیشن به دلیل اینکه تمام اون باید همساز باشه، ساز مخالفی توی این سازمان زده نشه، یک صدا، یک یونیفیکیشن، یک اینتگریشن، یک هماهنگی درونی، یک پارچگی بیرونی. داخل پرانتز بود، بستیم پرانتز رو برمیگردیم به بحث خودمون. خدمت دوستان عزیز، اوصیکم به تقوی الله و نظم امرکم، به دنبال اون کونا لظالم خصما و للمظلوم عونا. من علی وصیتم به شما اینه که پشت مظلوم باشید، پیش رو و مقابل ظلم و ظالم بایستید. این وصیت من در این لحظات پایانی عمر است و ادامه این سخنان حضرت. به لحاظ تشریعی بندگان خدا نباید ظلم رو بپذیرن. پذیرفتن ظلم با ظلم کردن فرقی نمی کند. تظلم هم نوعی ظلم است، تظلم هم نوعی ظلم است. به این به لحاظ تشریعی و وظیفه انسان ها، به لحاظ سنت های الهی و نظام تکوین الهی، خدا وجود را عزیزان به گونه ای قرار داده است که لو بقا جبلون علا جبلن لحدمه الله. اگر کوهی به کوهی ظلم کنه، یعنی جوری معصوم سخن رو گفت که متوجه بشیم در این قالب، اگر کوهی به کوهی ظلم کنه خدا تک تکش میکند کوه ظالم را. یعنی در نظام طبیعت و تکوین الهی ظلم جایگاهی نداره. لذا اگر جماعتی، گروهی متصف به ظلم شدن و وجود اینها فرو رفت تو ظلم با تعریفی که برای ظلم کردن به اصطلاح لغت خدمت دوستان، دیگه این گروه و این جماعت جایگاهی ندارن تو صفحه زندگی و روزگاران از نظر خداوند. سفره اینها برچیده میشه، حالا یا زود یا دیر. حالا ممکنه اینها به ساعتشون یک ساله برچیده شود به قول ما، یا 10 ساله برچیده شود، یا 100 ساله برچیده شود. اما این سنت خداست، قانون الهیست مسلم. و هی ظالمه، از اول آیه دوباره نگاه کنید، قانون و کذالک، این قانون خداست. اخذ ربک اذا اخذ القرى، این قانون خداست که میگیرد پروردگارت، اخذ میکند قرا را وقتی که اینها و هی ظالمه، مردمها و گروه و جماعتی را که و هی ظالمه. ان اخذه علیم شدید، و اگر خدا اخذ کند و عقوبت کند، عقوبت الهی و بچه الهی علیم است، دردناک و شدید در نهایت قبه. الله اکبر. این ساتور رو میزنه این قصاب، زور بازوش زیاد نیست، ساتورش هم تیز نیست، این استخوان رو یه مقداری مویه میکنه اما جدا نمیشه. اینو میگن فصم، ف صاد میم فصم. اما اگر ساتور ساتور بود و بازو هم بازو بود، وقتی کوبید این استخوان تکه شد، یکی این طرف یکی اون طرف، یک نقطه بالای اون ف اضافه میشه، میشه چی؟ میشه قسم. قسم، قاف با صاد، میشه قسم، زدنی که تکه کرد. قاسم الجبارین، خدا وقتی میزنه اونچنان میزنه که دو تکه میکند، به تعبیر ما به زبان نان تاریخ میافکند. قاسم الجبارین، مدرک الحاربین، مبیر الظالمین، مبیر و زال، ویران می کند، منهدم می کند و مندک می کند در دنیا و آخرت. فرمود ان اخذه علیم شدید. تمام. ان فی ذالک، در آن چه گفتیم، ان فی ذالک لآیتن، در آن چه گفتیم آیه است، نشانه است. اما خب خیلی ها میبینن اما اثری نمی کنه براشون. لمن خاف عذاب الاخره، برای اون کسانی که دلنگرانی از عاقبت کارشون دارن، اعتقاد به جهان آخرت دارن و دلواپسی برای آینده دارن، بدونن بهترین آیات و نشانها رو براشون توی این مطالب گفتیم و روشن شد. حالا چون اسم به اصطلاح دلنگرانی به جهان آخرت اومد، یه بابی رو باز میکنه خداوند. الکلام یجر الکلام، از این حرف یه اشارتی و یه ورود بسیار زیبا و دلنشینی میشه به جهان آخرت. ذالک یوم مجموع له الناس، به بهانه ورود به قیامت، اشاره به عالم آخرت، خداوند یه بابی رو باز میکنه و یه معرفتی رو نسبت به آنچه پیش رو دارند انسان‌ها میده که این معرفت، معرفت خاصی است. ذالک، اینی که گفتیم آیه و نشانه است در کل این ماجراهای هفتگانه، برای اون کسی که خوف از جهان آخرت دارد، نگاهش به جهان آخرت اینه. ذالک یومون، ذالک اون یوم الاخره، یومون عالمی است، مجموع له الناس و ذالک یومون مشهود. از ویژگی های قرآن اینه برای معرفی جهان آخرت اسامی جهان آخرت رو بازگو می کند. 102 نام در قرآن وجود داره که 102 بعد از ابعاد جهان آخرت رو برای ما انسان ها شکوفا می کند و روشن می کند. از هم کلمه اذا وقعت الواقعه و واقعه قیامت، همین اسامی مشهور بگیرید تا نام های دیگه جدیتر و سنگینتر مثل اینجا. ذالک یوم مجموع له الناس، اون عالم آخرتی گفتیم که اونهایی که باورش دارند، آیه های خدا براشون معنی پیدا میکنن. این یه یومیست و یه عالمیست که مجموع له الناس، برای اون یوم انسانها جمع میشن، مجموع میشن. از اسامی قیامت یوم الجمع است، یوم الجمع، که قرآن این بعد قیامت رو مطرح میکنه. من سریع دلیلی که میخوایم بالاخره پیش ببریم آیات رو، به مقدار حد میانه یه توضیح بدم خدمت دوستان عزیز. عالم دنیا عالم تفریق است عزیزان، هر چی رو که تو دنیا میبینید در حال جدا شدن و تفریق است. یعنی چه؟ یعنی ما اومدیم به دنیا، به تدریج دوران کودکی رو گذراندیم، نوجوانی را، جوانی را، میانسالی را، کهنسالی را، یک بازه عمر 70 ساله، 80 ساله، 90 ساله تموم میشه. هر بخشش از این عمر رو که نگاه میکنید، یه اعمالی، یه رفتاری، یه ویژگی هایی، یه خصوصیات شخصیتی تو این سالها و این بازه عمر هر انسانی کسب کرد. اما تمام اینا ازش جدا شد، نمون بهش، این اعمال تفریق شد، جدا شد ازش، رفت، فاصله گرفت ازش. اون شخصیت، تغییرهاش، تأثیرهاش، سخنانی که گفت، اعمالی که انجام داد، اینا جدا شد تو دنیا از ما، اینا طائر ما شد، جدای از ما شد، از ما فاصله گرفت و دیگه همراه ما باقی نموند. یه چنین حالتی رو پیدا کرد. اعمال یک به یک از انسان جدا می شود، پراکنده می شه. حالا دقت کنید، یک قدم به قدم میام جلو. در عالم قیامت تمام اعمال ما از روز نخستین تا لحظه جان دادن یک به یک مجدد جمع میشه در وجود ما و عرضه میشه. تمام اعمال، مال هازن کتاب لا یقادر صغیرتن ولا کبیرتن الا انسا. ببینید چشم بر میگرده، یه نگاه جمع میشه. تو این نگاه چی هست؟ جمع میشه خطورات قلبی، میلیون ها خطور قلبی داشتیم ما در طول عمر 80 ساله، میلیاردها بار شما اندام و اعضا و جوارحتون رو به حرکت درآوردید. تمام اینها و کل انسان الزمناه و طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامه کتابا یلقاه منشورا. تمام اینها جمع شده در وجود انسان مجموع میشه در عالم قیامت عرضه میشه. جل جلاله، این میشه یوم الجمع. تمام میشه. حالا ببینید، من یه اثری رو در 20 سالگی تو زندگی یه انسان داشتم، منفی یا مثبت. در 15 سالگی یه کسی یه توهینی من کرد که تو زندگی و وجود من موند. و بیایید تمام اعمال، یعنی تمام تأثیرهای ما رو انسانها، تمام تأثیر دیگران رو ما، اون چه ما در دیگران اثر میگذاریم، اون چه دیگران در ما اثر میگذارن، اینا متفرق میشه تو دنیا. همه این تأثیر و تأثرها رو با خود اون انسانها، با این مؤثرها و متأثرها خدا در قیامت یک جا جمع میکنه. بعد میبینید یه انسان 400 سال قبل در وجود شما اثر داشته، با خود شما در قیامت جمع میشه. یه انسان 1000 سال قبل در وجود شما اثر داشته است، با شما جمع میشه، میشه جمعناکم ولاولین، همه رو جمع میکنه خدا، میشه یوم مجموع، روزی که جمع میشه. الله اکبر، چه روزی است. در عالم دنیا از ویژگی های دنیا فراغ است عزیزان، فراغ است. جدایی هاست که بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران، که سنگ مویه خیزد وقت وداع یاران. اون ناله های امیر المومنین کنار قبر صدیقه طاهره که میگفت نفسی علی زفراتها محبوسه، یا لیتها خرجت مع الزفراتی. فاطمه جان، کاش جان علی با نفس های علی برون آید. ما تو دنیا فراغ داریم، چه فراغ ها کشیدیم تا بعد و چه فراغ ها میکشیم و میکشیم. در قیامت المرء مع من احب، اصلا عالم قیامت عالم جمع بین حبیب و محبوب است. اونجا جایی است که انسان با محبوب خودش جمع میشه، یعنی اون جایی است که اگر ما را بپذیرد پیامبر، اونجا جایی است که یجمع الله الرسل والذین آمنوا، دیگه پیامبران با مؤمنانشون کنار همه، گرده همه با پیروانشون جمع میکنه خدا. حالا بازم ادامه داره دیگه، من به همین بسنده میکنم. ذالک یوم مجموع له الناس، منتها به ذهنمون میاد که مجموع فیه الناس، که در اون روز جمع میشه همه اینها، فرمود له الناس نه فیه. این لامی که میاد نشان میده که خود اون غایت و هدف و اصلا این زندگی ادامه پیدا میکند که انسان به اونجا برسه. اصلا قیامت خودش یکی از اهداف ماست در وجود، چون در قیامته که تجلی ها میاد، در قیامته که ظهور ها میاد. در اون تو قسمت بعدی میگم این رو. و ذالک یوم مشهود، و اون عالم آخرتی که اشاره کردیم، این یوم مشهوده، نام دوم. مشهود یعنی چی؟ از ماده شهود میاد. شهود مشاهده، دیدن، پرده برداری، زدودن حجاب ها. عزیزان، دنیای ما سراسر حجاب است. لقد کنت فی غفلت من هذا فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید. تو دنیا پشت این دیوار نمیدونیم چه خبره، پشت این سینه نمیدونید چه خبره، تو این ذهن و خیال نمیدونید چه خبره، نمیدانید دوست است، دشمن است، مؤمن است، در قلب چه میگذرد. و هزاران هزار ناپیدا، مثل اینکه این عالم عالم غیبه، عالم حجاب و غیب و نهان است، اما عالم قیامت عالمی است که در اون هیچ پوشیدگی وجود نداره. بله تو دنیا گاهی پرده هایی رو خدا بر میدارد، یه کمی به شهود میرسن بعضی ها که از جنس قیامت شده روحشون، حالاتشون. پیامبر بر فراز منبر مدینه نشسته است، اشکهای مبارکش جاری شد، فرمود الان دست راست جعفر رو در موته قطع کردند، جعفر ابن ابی طالب، دیدن گریه پیامبر بیشتر شد، فرمودن الان دست چپ جعفر رو هم قطع کردند. فرمودن خدا دو بال به او در بهش میدهد که تیاران میکند، جعفر تیار میشود. فرمودن الان جعفر بر زمین افتاد و جان داد. پیامبر دارن به غیب گزارش میدن لحظه شهادت جعفر ابن ابی طالب رو، جعفر تیار. صدها صحنه این چنینی از نبی مکرم، از امیر المؤمنین، اولیاء خدا به شکلهای بزرگ کوچک خیلی فراتر از این. یه مرتبه پیامبر فرمودن بیستیم نماز بخونیم. به کجا نماز میخونیم؟ فرمودن برای کسی میخوام نماز بخونم. برای کی داری نماز میخونید؟ نماز میت دارم میخونم. برای کی میخونید؟ برای سلطان حبشه که الان جان داد. برای نجاشی. پیامبر از مدینه شروع کردن برای نجاشی نماز میت خونده. بعد گزارش تاریخ مشخص شد که در اون ساعت و زمان نجاشی جان داده است. خب اینها که چیزی نیست برای، یعنی وقتی اینها از جنس اون آخرت میشن شهود پیدا میکنن. حالا اینها که جای خود دارن، گاه پیروان اینها هم یه شهودهایی بهشون میدن، یه مزه‌هایی میچشونن. حالا ذهنتون هسته یه جمله بگم و ببندم سخنم رو، معذرم بارکتون. بزرگی از بزرگان شهر و دیار ما که حجتی است، آیتی است، اون هم از آیات الهی بالاخره و از باقی ماندگان نسل‌های گذشته حوزه علمیه خراسان است، از بسیار محبت پدرانه دارند و در خدمتشون بودیم. تنها به من می‌فرمودن که وارد شدم، آوازه کسی رو شنیده بودم، آوازه کسی رو شنیده بودم، رفتم تو فضای محیطش که ببینم، بسنجمش، تشخیصش بدم، بیان این همونی که میگن هست یا نیست یا ادعاست. دیدم خیلی سر شلوغ، خیلی اوضاع کاری سنگین، مراجعات زیاد و غیره و اینها. تو دلم گفتم کسی که اینقدر سر شلوغ بعد میخواد به اون مقامات و کرامات رسیده باشه. فهمیدن شد شد، بالاخره نوبت ما شد و روبرو شدیم. دست رو گذاشت، نمیگم حالا شرایطش چی بود، دست رو گذاشت رو شونه من، یه نگاهی تو چهره من کرد، تبسم کرد، گفت عزیز من سرت شلوغ باشه طوری نیست دلت شلوغ نباشه. میگفتن به خدا قسم من بر زبان جاری نکردم، فقط خطور کرد تو ذهنم، فقط خطور کرد تو ذهنم. یعنی شهود، یعنی خداوند پرده را بر می دارد، دل شما را برای اون فرد می خواند و عیان می کند. این میشه شهود. توجه دارید؟ حالا اونقدر از این قضایا و حکایات موثق، موثق، نه اینکه تو کتاب فلان فلان نوشته باشد که انسان، نه، کسانی که من از زبان دست اول خود اینها و این بزرگانی که افتخار درک محضرشون بوده که بعضیشون رفتن، خداوند ارواح طیبه همه اساتید را، آدمان را، فقیهان را، شهیدان را، امام شهیدان را، گذشتگان جمع حاضر را و همه این اساتید بزرگوار را غریق دریای انوار رحمت خیش بگرداند. اونقدر از این شهودها شده است برای کسانی که از جنس شهود شدن، یعنی جنسشون از جنس اون طرفی شده است. عالم قیامت عزیزان برخلاف این عالم، عالم شهوده، یعنی اونجا طبل از سرائه، همه چی چی میشه؟ آشکار است. هیچ پنهانی نیست، نهانی نیست، مخفی نیست. انسان شهود میکنه. انسان صفات خدا را در این دنیا شهود نمیکنن عموم انسانها. یعنی وقتی شما میگید خداوند کبریایی دارد، خداوند رحمت دارد، خدا به بندگانش یحب و یحب و ان الله یحب و دوست میدارد، چی تو ذهنمون میاد؟ از محبت خدا چی میفهمیم ما الان؟ اون خدا ما رو خیلی دوست داره پس عزیزمون میکنه فلان، چی میفهمیم از یحبه خدا؟ از عزت خدا چه میداریم؟ از غفران الهی چه میداریم؟ از قدرت خدا و قهاریت خدا چه میداریم؟ به عالمی میریم که تمام اینها شهود میشه، یعنی صفات خدا شهود پیدا میکنند. و یعلمون ان الله هو الحق مبین، مبین میشه، آشکار میشه. عجب عالمیست عزیزم. فرمود ذالک یوم مجموع له الناس و ذالک یوم مشهود و ما نؤخره الا لاجل معدود. و بدونید این عالم قیامت رو اگه الان نیومده و ما تأخیرش میندازیم، این لاجل معدود برای مدت و اجل معدودی تأخیر شده. گمان نکنید که این قیامت کی خواهد بود، نه، اقتربت ساعت و منشق القمر نزدیکه، این قیامت دور نیست. عجل چون معدوده، معدود یعنی چیزی که قابل شمارش، وقتی چیز قابل شمارش باشه پس قابل شمارشه دیگه، نامعدود و نامحدود نیست، الا لعجل معدود. اما بهتون بگیم تمام شد، یوم یعته اون عالم و روزی که بیاد اون عجل معدود یا اون قیامت، لا تکلم نفس الا باذنه. الله اکبر، هیچ کسی لب باز نمی کند مگر به اذن الهی. فمنهم شقی و سعید، بعد شما همه انسان ها دو جور میشید، یا سعیدید یا شقی. اما الذین شقوا ففی النار، اما الذین سعدوا ففی الجنه. که شرح این شقاوت و سعادت رو ان شاء الله فردا شب خدمت عزیزان بازگو خواهیم کرد، که آیات بسیار تکان دهنده جدی سنگین مهمی است که ان شاء الله بازگو خواهد شد. پروردگارا دلهامون به حقایق قرآن بیش از بیش منور و مزین بگردان، توفیق فهم بهتر کلامت رو و زندگی در سایه قرآن رو نصیب و روزی ما قرار بده. یه صلواتی محبت بفرمایید. من این شبها توفیق نشد که یکی دو تا نام رو ببرم، حالا امشب یه نام رو بگیم در این محفل تا انشاءالله فردا شب. فاقیمو علا درج المسجد حیث و یقام و سبایا و فیه علی ابن الحسین علیه السلام و هو یوم اذن فتن شام. اسرا رو واردن یه جای مقابل مسجد شام، اسیران خارجی رو که می آوردن همیشه اونجا نگه می داشتن، گاه اینا رو می فروختن غیره، اونجا نگاه می داشتن. اهل بیت پیامبر اونجا قرار دادن، تو همونجا در بین اینها وجود و مارک امام سجاد علی ابن الحسین. فعطاهم شیخ من اشیاخ اهل شام، یه پیر مردی از شامیان اومد ایستاد مقابل امام و اهل بیت پیامبر، گفت الحمدلله الذی قتلکم، حمد خدایی که شما رو کشت بزرگانتون، و اهلککم و قطع قرون الفتنه، شاخ فتنتون رو شکست. فلم یعلن شتمهم، هر چه ناسزا بلد بود گفت، کوتاهی نکرد، فحاشی کرد به اهل بیت علیهم السلام. فلم من قضا کلامه، سخنش به پایان رسید، آرام گرفت. فقال له علی ابن الحسین، امام سجاد فرمودن یا شیخ، اما قرأت کتاب الله عز و جل، قرآن خوندی؟ گفت بله، من اصلا خائف دارم. فرمودن آیا این آیه رو خوندی؟ اما قرأت هذه الآیه، قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی الغربا، بگو پیامبر من اجر و مزدی نمیخوام از شما مگر مودت در غربای من. گفت بله خوندم. فرمود والله فنحن اولئک، ما همون غرباییم که خدا در کلامش گفته. ثم قال علیه السلام اما قرأت یا شیخ، آیا خوندی این آیه را و آتز الغربا حقه، که پیامبر حق صاحبان قرابتت رو بده؟ گفت بله. فمون نهنو هم، ما همونها هستیم، ما همون صاحب قرابتیم که خدا مأمور به پرداخت حق اونها میکنه. شیخ هل قرأت هذه الآیه، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. قال بلا. فمون فنحن والله، به خدا قسم ما همون خاندانی هستیم که خداوند حکم به تطهیر ما کرده. به اینجا که رسید رفع شامی نفوذ سخن سید و ساجدین اصالت کلام حضرت، فرفع شامی یده و الى السما، دستش و این مرد شامی به آسمان کرد، اللهم انی اتوب الیک، سه مرتبه گفت اللهم انی اتوب الیک، اللهم انی ابرا الیک من عدو، پناه میبرم به تو از عدو این خاندان و من قتلت اهل البیت، از کسانی که این اهل بیت رو به قتل رساندن. خودش رو بر قدوم نازنین وجود و مبارک سید و ساجدین افکند، صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.